خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد دعوای منصفانه با هم حرف میزنیم، این که چی کار کنیم که وقتی اختلاف نظری با همسرمون داریم، وقتی در مورد یک موضوع حتی اختلاف جدی داریم، یه دعوا داریم، یه تعارض جدی رو داریم تجربه میکنیم، همچنان آدم منصفی باشیم و در دعوا منصفانه رفتار بکنیم. آقای دکتر عباس عبداللهی اینجا همراه ما هستند و تا اینجا به ما گفتن که اصلا چی میشه که ما دعوا بینمون اتفاق میفته، چی میشه که اختلاف نظرهامون به بحث و تنش‌های جدی وارد میشه، و به همون هم گفتن که ما چی کار کنیم، یعنی در حقیقت دعوای منصفانه چه شکلیه، چه شکلی میتونیم این کار رو انجام بدیم. نکته باقی مون در مورد این موضوع آقای دکتر،
حالا یک سوالی که مطرح میشه که ما چه زمانی برای دعوای منصفانمون قواعد و قوانین رو مشخص کنیم؟
پس یک قدم برگردیم، اصلا برای دعوای منصفانه بین همسران باید قواعدی وجود داشته باشه. یعنی ما در زمان خوشیمون، اون وقتی که حالمون خیلی خوبه، خیلی شرایط گل و بلبل به قول مردم که دارن شرایط رو تجربه میکنن، اون موقع باید به فکر این باشیم یه روزی ما قراره دعوا کنیم.
بله.
و قراره که براش قواعد داشته باشه.
قراره براش
قانون بگذاریم.
اینو کنید همونجوری که شما فرمودید خانم بهرامی گرامی. بنابراین بین دو نفر که با هم زندگی میکنن، حالا این دو نفر میتونن همسر باشن، بله، میتونن همکار باشن، میتونن اقوام باشن و یا دوستان باشن، بنابراین احتمال اینکه اختلاف به وجود بیاد خیلی زیاده. این چیزیه که فکر میکنم که برای همه ما آشکاره. بله. حالا برای زوجین میخواییم صحبت بکنیم، ما باید در زمانهایی که اصلا در شرایط تعارض نیستیم، در حالت آرامش هستیم، هیچ دعوایی بینمون وجود نداره، قواعد و قوانینی رو مشخص کنیم. مثلا بگیم که ما حق نداریم به همدیگه توهین کنیم، حق نداریم در مورد خانواده همدیگه صحبت کنیم، حق نداریم همدیگه رو مورد ضرب و شتم قرار بدیم، حق نداریم همدیگه رو تهدید کنیم.
بله.
یعنی اینها رو ما بیایم در زمانی که هنوز دعوایی شکل نگرفته و ما در حالت آرامش هستیم در ارتباط باهاش قوانین رو وضع بکنیم و سعی کنیم که هر دومون متعهد به این قوانینی باشیم که وضع کردیم. یه موقع است که در طول جلسات ارتباطی بعضی از زوجها این فرهنگ رو دارن که میگن که ما به صورت منظم جلساتی رو با هم میذاریم که توی این جلسات در ارتباط با رابطه‌مون بیایم صحبت بکنیم، اصلا بدونیم که کیفیت رابطه ما به چه شکلی هستش،
برای اینکه اون اختلاف‌ها تلمبار نشن دیگه
و اینها انگار
حرفای نگفته باقی نمونه،
انگار مرور میکنن رابطه خودشون رو. این خیلی مهمه که ما مراقب رابطه‌مون باشیم. رابطه چیزی نیست که به صورت غریزی و به صورت وراثتی به سمت خوب بودن و به سمت تعالی پیش بره، رابطه نیاز به مراقبت داره. بنابراین توصیه من به زوجین هست که زمانهای منظمی رو در فاصله زمانی مشخص قرار بدن و بیان بررسی کنن وضعیت رابطه خودشون. تو اون زمانها هم میتونن قواعد و قوانین رو برای خودشون در زمانهایی که دچار تعارض میشن داشته باشن. مثلا من خاطرم هست زوجی پیش من اومده بودن و من ازشون خواستم که تعاملشون رو با خانواده های همدیگه بررسی بکنن و قوانین رو توی این زمینه وضع کنن و بگن که چگونه رفتار بکنن که در خانواده های همدیگه اینها رابطه شون به هم نریزه و بعد رابطه خوبی با خانواده های طرفین داشته باشن. یکی دیگه از مواردش اینه، خب بعضی از زوجین هستن که اونها هم به مشاور مراجعه میکنن، میتونن از مشاور کمک بگیرن که مشاور به اونها قواعدی رو آموزش بده و یا قواعدی رو با حضور مشاور به توافق برسن که بتونن در زمانهایی که دچار تعارض میشن به عبارتی دعوای منصفانه با هم داشته باشن. یکی دیگه تو مناسبات خاصه، مثلا مثل سالگرد ازدواج.
بله.
مثلا ما اگر دقت بفهمیم، ما تو سالگرد ازدواج هدیه به هم دیگه میدیم، خب خیلی هم به نظر من کار پسندیده ایه، ولی ما اگه بیایم در کنارش در ارتباط با رابطه خودمون ببینیم کجای رابطه اون مشکل داره و در این مناسبت خاص بیایم در ارتباط با اون موضوع هم یه قاعده و یه قانونی رو وضع کنیم. زمانهایی که هر دومون احساس امنیت میکنیم، یعنی اینکه ما به هم آموزش بدیم که همدیگر رو قضاوت نکنیم. ممکنه یه احساسی رو من به عنوان همسر داشته باشم که این خیلی جامعه پسند نباشه، خیلی منطقی نباشه. فضا رو بدیم به همسرمون که اون بتونه اون احساس خودش رو هم بیان کنه.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر عباس عبداللهی، همراه خوب ما هستن در برنامه امروز با هم حرف بزنیم در مورد اینکه چطور دعوای منصفانه داشته باشیم با هم گفتگو میکنیم. شما هم اگر سوالی دارید برامون مطرح بفرمایید، 3102 در اختیار شماست. سوالاتتون میبینیم، از تجربیات شما هم در دعواهای منصفانه یا غیر منصفانتون میشنویم. شبیه دوستان عزیزی که با 2265 2876 تماس گرفتن و الان قرار صداشون رو بشنویم. با هم حرف بزنیم.
انسان نه تنها در دعوا بلکه در همه موارد باید منصف باشد و رعایت انصاف را در نظر بگیرد. به هر حال در زندگی گاهی اختلاف نظر پیش میاد و اجتناب ناپذیره، ولی رعایت انصاف بهترین صفتی که در این موارد انسان باید داشته باشه. در این گونه موارد باید قدرت حرف زدن و گفتگو کردن رو بلد باشیم و بذاریم وقتی طرف مقابل کمی آروم شد با اون حرف بزنیم و سعی کنیم به جای دعوا کردن با گفتگو مشکل خودمون رو حل کنیم. در هر صورت رعایت انصاف و عدل در مشکلات زندگی بسیار ارزشمنده و طرفی که بتونه انصاف رو رعایت کنه دارای اخلاق بهتر و شخصیت والاتریه و انسان یکی از بهترین خصوصیاتش در زندگی زوجین و دیگر اطرافمان رعایت انصافه. نسرین هادیان از گرگان.
خدا قوت از آن خدمت شما. این گفتگوی سازنده که الان صحبت میکنید و مفید و حل مسئله، چرا فقط در خانواده، در همه شونات اجتماعی، در اداره ها، در همسایگی، در این حل مسئله و این گفتگوی زیبای سازنده مفید با شعورانه همه جا باشه انشالله که بتونیم پیشرفت کنیم و حل مسئله بشه. ممنونم. سالهی فردم از اصفهان.
در سن ما که اکمال 77 ساله، اگه پلهای پشت سر خراب کنی و منطقی اگه خدای نخواسته دعوای هم که میکنی رای روش نمیزهی دیگه میشه جاهلانه. بنابراین من به عنوان کسی که سنینم بالاست، مردم انتظار دارن یه آدم سن بالا اگه دعوای هم میکنه کنن خدای نخواسته توی برنامه ریز کنی که مشکلات بشه و رای روشنایی بذاره. بعضی ها وقتی دعوا میکنن یه مشکلات جاوی رو پلهای پشت سر خراب میکنه راهی نیست و انصاف و رعایت بگیریم. صحبتی که به کسی میکنیم فکر کنیم خودمون.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم و اجازه میدید ما هم صدای شما رو بشنویم. تماس‌های تلفنی رو شنیدیم آقای دکتر عبداللهی بزرگوار، نکات خیلی خوبی اشاره شد که حالا در موردشون گفتگو میکنید. این نکته‌ای که با تأکیدم حتما در موردش حرف بزنیم، همین افرادی هستن که تا سن بالا در کنار همدیگه زندگی کردن، حتی شاید اون موقعی که باید اون تعارض‌های همدیگر نمی‌شناختن، اختلافات ریشه‌ای حتی شاید وجود داشته باشه و اون قواعدی که شما گفتین از ابتدا نگذاشتن، به اینها هم اشاره داشته باشیم. پاسخ شما رو بشنویم.
وقتی ما حرف از ارتباط بین دو فرد میزنیم و هر تحت لوای ازدواج داریم صحبت میکنیم،
یعنی البته دوستمون گفتن که همه جای این موضوع تأثیری میتونه داشته باشه.
بله
این یک قواعدی است که ما با آدم های نزدیکمون میتونیم داشته
باشیم. تو گفتگون هم گفتیم وقتی دو نفر هستن، اون دو نفر میتونن دوست باشن، میتونن برادر باشن، خواهر باشن، اقوام باشن، زن و شوهر باشن و هر کس دیگه. بنابراین ما دعوای منصفانه نه فقط در قالب زن و شوهر، حالا شاید با تکیه بیشتری با توجه به برنامه
برای
که
ما در برنامه با هم حرف بزنیم،
میتونه در کل با همه آدم ها وجود داشته باشه. سوالی که اینجا مطرح میشه که این دعوای منصفانه چگونه میتونه به بهبود رابطه زوجین کمک کنه. ممکنه یک نفر سوالش این باشه که خب ما اومدیم دعوای منصفانه کردیم، نتیجهش میتونه چی باشه؟ دقت کنید، اگر دو تا آدم بتونن در کنار همدیگه منصفانه مشکل خودشون رو حل بکنن، اولین چیزی که درشون ایجاد میشه اعتماد به نفسه، اعتماد به رابطه شونه. اینها به این باور میرسن که ما وقتی توی این تعارض گیر کردیم و تونستیم این تعارض رو منصفانه حل بکنیم، پیوندمون قوی تر شده، ما بهتر میتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم، بهتر میتونیم در مورد مشکلات و مسائلی که در زندگی پیش رو خواهیم داشت به نتیجه برسیم و در کنار هم بتونیم مشکل اون رو حل کنیم.
در حقیقت فرد در ذهن خودش مرور میکنه که من انتخاب درستی داشتم و هر آنچه که در این زندگی از میزان از خودگذشتگی، محبت، عشق نثار کردم در حقیقت نوش جانش.
دقیقاً دقیقاً. مورد بعدی اینه، شما فرض کنید یک زن و شوهری با هم دعوا میکنن و یک نفر طرف مقابلش رو مورد ضرب و شتم قرار میده یا ناسزا بهش میگه. بیایم ببینیم که تو اون فردی که ناسزا شنیده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته چه اتفاقی میفته. اگر من بخوام در یک کلمه بگم، ما به اعتماد به نفس اون آدم صدمه زدیم. ممکنه که کبودی بدن اون از بین بره، ولی ما ضربه و خراشی که به روان اون آدم وارد کردیم محاله به همین آسونی از بین بره. پس بنابراین ما یادمون باشه که چقدر رفتار ما، چقدر گفتار ما میتونه توی رابطه مؤثر باشه. ممکنه یک لحظه ما عصبانی شده باشیم، پرخاشگری فیزیکی یا پرخاشگری کلامی کرده باشیم، ولی اثری که میذاره ممکنه اثر عمیقی باشه. پس اگر زوجین دعوای منصفانه با هم داشته باشن، نتیجهش میتونه یک چیز بسیار گرانبها باشه و اون اعتماد به نفسیه که فرد ایجاد میکنه. مورد بعدیش این هستش که وقتی که ما منصفانه با هم دعوا میکنیم، وقتی ما قاعدمون اینه که به هم توهین نکنیم، وقتی ما قاعدمون اینه که به خانواده همدیگه ناسزا نگیم، وقتی ما قاعدمون اینه که در قالب کلمات مؤدبانه احساسات و عواطف خودمون رو بگیم، اتفاقی که میفته اینه که حرمت و احترام بین زوجین حفظ میشه. وقتی دو نفر در کنار هم زندگی میکنن، بیشترین ساعات روزشون رو با هم سپری میکنن. اگر اونها حرمت همدیگر رو حفظ نکنن، این بی‌حرمتی باعث میشه که در ارتباط بین این دوتا اشمعزاز شکل بگیره، اینها از همدیگه منزجر بشن، اینها از بودن در کنار همدیگه احساس خوبی نداشته باشن.
و وای به حال اون روزی که این دعوا یا این تحقیق ها در مقابل نگاه فرزندان یا افراد دیگر باشه.
دقیقاً دقیقاً. شما نگاه میکنید زوجینی که در مقابل دیدگان فرزندشون با هم دعوا میکنن، چه به صورت کلامی چه به صورت فیزیکی، چه آسیب جدی میتونن به اون فرزند بزنن. بی سبب نیست که مولانا میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. یک نفر اگر در دعوای منصفانه خودش ادب رو رعایت نکنه، اون فقط به خودش آسیب نمیزنه، اون علاوه بر خودش به دور و بریاش و کسانی که در شعاع ارتباطی اونم هست قطعا آسیب میزنه. دیگه یکی از فوایدی که ما میتونیم در ارتباط با دعوای منصفانه نام ببریم این هستش که ما میتونیم همدلی و درک مشترک داشته باشیم. اینکه چرا الان همسر من این نگرانی رو داره، چرا این نگرانی براش ایجاد شده، آیا من نقشی دارم، آیا من میتونم کمکی بکنم به اینکه این نگرانی برطرف بشه. وقتی ما خودمون رو در جایگاه همسرمون قرار بدیم و از دیدگان و از تفکر همسرمون به موضوع نگاه کنیم، میتونیم بگیم که درک و همدلی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر عبداللهی بزرگوار. ما در مورد دعوای منصفانه داریم صحبت میکنیم، اما توی پیام هاتون زیاد به این موضوع اشاره کردین، تماس تلفنی هم شما با ما برقرار کردید. اینکه با فرزندانمون هم ممکنه ما دعوای منصفانه داشته باشیم یا نه، بشنویم.
ما زن و شوهر با هم بسیار با تفاهم هستیم، ولی برای من اینو باز بکنم که باید با این بچه هایی که انقدر متغیر هستن، انقدر پرخاشگر هستن، براحتی بیادبی میکنن، بیادب اخاذی میکنن، پول میخوان، جون میخوان،
میزنن چیزی رو میشکنن. داستان، شما به ما یه راهکاری بدید که ما با این بچه ها چیکار کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. شاید خیلی به موضوع برنامه امروزمون مرتبط نزدیک نیست، ولی حقیقت اینه که نسل متفاوتی هستن، شاید نگاه متفاوتی هم دارن اعمال میکنن. دلشکستگی یک مادر رو شنیدیم.
امیدوارم که هیچ موقع شاهد این نباشیم که فرزندان به والدین خودشون توهین بکنن و یا اونها رو مورد جسارت قرار بدن. نمیتونیم مسئله رو به شکل مکانیکی ببینیم. موضوع رابطه بین والدین و فرزندان در بستر زمان شکل مدیریت هیجان، که یکی از هیجانهایی که ما بسیار سرش مشکل داریم هیجان خشم. ما توی هیجانات دیگه مثل هیجانات شادی، ترس، غم، محبت، روی اینها ما شاید خیلی مشکلاتی نداشته باشیم، ولی هیجانی که به شدت میتونه به کسان دیگه ای آسیب بزنه هیجان خشمه. و این هیجان خشم نیاز به آموزش داره. این که ما به فرزندمون یاد بدیم که چگونه ناراحتی خودش رو بیان بکنه بدون اینکه به دیگری آسیب بزنه. پس من اگر بخوام جواب ریشه‌ای بدم، رابطه بین والدین و فرزندان رابطه‌ای که در بستر زمان شکل میگیره. نمیشه یه قطعه نیست که ما بایان بگیم که اون قطعه رو جابجا بکنیم و حالا این رابطه درست میشه. مورد بعدی این هستش که دو طرف باید کمک حرفه‌ای دریافت کنن. اگر به جایی رسیده که این رابطه بسیار آسیب زننده برای طرفین شده، نیاز به کمک حرفه‌ای خواهند داشت که انشالله از روانشناس و مشاور کمک.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر عباس عبداللهی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، همراه خوب ما در برنامه امروز بودن. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی
از سر بگیری،
بیا تا عاشقی، بیا تا از سر
بگیری. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنم تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جانی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز
با.
گیومه بسته.
با نام و یاد خدا. سلام و درود بر شمایی که هر لحظتون پر از یاد خداست. با ما همراه باشید با برنامه گیومه باز گیومه بسته. آموزه.
ادبیات زیباست، هر کسی که سر سوزن ذوقی داشته باشه این جمله رو تأیید میکنه. شعرها و داستانها و حکمتها و حکایتهایی که در متون ادبی اومدن غذای روح آدمیان. انسان میتونه خودشو در آینه اونها نگاه کنه بی کم و کاست. ادبیات هم خوبی هامونو به ما نشون میده، هم بدی هامونو. گاهی از غمهای آدمی شریف میگه، گاهی از شوق‌های شدید، گاهی از عشق و عاشقی و عالم غریبش، گاهی از زندگی و پستی و بلندی‌های عجیبش. گاهی به حماسه می‌پردازه و احساسات ملی و قهرمانان مغرور، زمانی به عرفان می‌رسه و رابطه خالق و مخلوق. گاهی از سیاست می‌گه و قواعد پنهان و آشکارش، زمانی از فلک و این جهان و رنج روزگارش، فغان و نالش به هفت آسمون میرسه. خلاصه که ادبیات از همه اینا و خیلی چیزای دیگه سخن میگه، اما نه با یک بیان معمولی و زبان رسمی و عادی. ادبیات به تمامی این مقولات از دریچه نگاه یک هنرمند نگاه میکنه. این یعنی ادبیات زیباست، اما نه فقط به خاطر حرفای خوب و مفیدی که بیان میکنه، بلکه به خاطر اینکه این همه خوبی رو هنرمندانه بیان میکنه. سپاسگزارم که با ما همراه هستین.
فارسی را پاس میداریم، زیرا گفتند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. آفرین واژه.
سلام دوستان عزیز، من محمد لکسایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران هستم. امروز میخواییم در رابطه با قواعد فاصله این و آن کلمات پس از خود صحبت بکنیم. واژه های این و آن صفت اشاره هستند و در نوشتار و گفتار روزمره ما بسیار به کار میرن. در نوشتن ترکیب هایی که با این واژه ها ساخته میشوند رویکردهای مختلفی وجود داره. برخی معتقدند که به کلمات بعد از خود نمیچسبند و اغلب با نیم فاصله نوشته میشوند، مثل چی؟ آن مرد، این زن، یا آن روز، یا این ماشین. برخی هم عنوان کردن که باید با نیم فاصله نوشته شود و آن را به عنوان یک واحد واژگانی در نظر می گیرن، مثل این سو، این شکلی، این طرف، این و آن، این قدر، این که. البته باید توجه کرد که بسیاری از فارسی زبانان امروز کلمات این که، این جانب، اینجا را هم سرهم می نویسن. آن چیزی که در اینجا خیلی اهمیت داره وحدت رویه است. این در واقع هر رسم الخطی را که انتخاب کردی بهتره که اصل یک دستی رو در املا و نوشتن مد نظر قرار بدی. یعنی اگر این جانب را سرهم نوشتید تا پایان متن همین شیوه را رعایت کنید.
شما شنونده برنامه گیومه باز گیومه بسته هستید. برنامه ویژه پاسداشت زبان فارسی از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. نوواژگان
با پدرم رفته بودیم برای اینکه جواب آزمایش قندش رو نشون پزشکش بدیم. خانم منشی قبل از اینکه وارد اتاق دکتر بشیم به همون گفت که اجازه بدین تا از داخل آرشیو پرونده‌تون رو بدم خدمتتون، بعد برید داخل. من و بابا یه نگاه به همدیگه انداختیم. تا اومدم حرف بزنم بابا زودی وارد عمل شد و گفت معذرت میخوام دخترم، چرا گفتی آرشیو؟ خانم منشی گفت خب آخه دم دست نیست پرونده‌تون، ما آرشیو میکنیم. بابا گفت متوجهم، ولی بهتر نیست از کلمه فارسی اون استفاده کنی؟ بهتر بگید چی بود؟ باز یادم رفت. من با لبخند گفتم بایگانی. بعد ادامه دادم که بایگانی کلمه جایگزین آرشیو هست. خانم منشی هم بدون ناراحتی پذیرفت و گفت که چشم، از این به بعد میگم بایگانی. همونجا به خودم گفتم که یادت باشه زین پس به جای کلمه آرشیو از واژه جایگزین اون یعنی بایگانی استفاده کنی. دوستان عزیزم، به زبان مادریمون احترام بذاریم.
زبان فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همچنین ضرب المثل‌ها یکی از غنی‌ترین و پرمایه‌ترین زبان‌های جهان است. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. دوستی در فضای مجازی برام نوشته بود که برای انجام دادن فلان کار باید بری دفتر پیشخان دولت، اما متاسفانه پیشخان رو با خای استثنا نوشته بود. عزیزان، پیشخان با الف و نون یعنی سطح بلندی به صورت میز، قفسه شیشه‌ای یا دیوار کوتاه که اغلب در فروشگاه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها از پشت اون کالا یا خدمات رو به مشتری عرضه می‌کنن. اما پیشخان با خای استثناء به کسی گفته میشه که قبل از وعظ و روزخانی مجلس رو با روزخاندن آماده میکنه، یا همون پامنبری معروف. پس دفتر پیشخان دولت رو حتما باید به صورت الف و نون نوشت.
زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌هایی پر از خوف و خطر آن را حفظ نموده اند. بجاست که نسل امروز با آگاهی از ارزش این گوهر یگانه در حفظ و نگهداری آن بکوشد. تن و جانتان سلامت.
از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. 14:59. دوستان، یادتونه قدیما وقتی مدرسه می رفتیم برای خرید نوشت افزار چه ذوقی می کردیم؟ خیلی از ما بزرگ شدیم، دوران مدرسه‌مون تموم شد، اما هنوز که هنوزه علاقمون به نوشت افزار و کلن وسایل مربوط به مدرسه تموم نشده. چه خوبه وقتی میخواییم برای بچه هامون نوشت افزار بخریم، سعی کنیم ایرانیش رو بخریم. اینجوری با یه تیر دو نشون زدیم، هم فرزندمون رو خوشحال کردیم و براش نوشت افزار خریدیم، هم به رشد تولید ملیمون کمک کردیم. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر لطفاً شنوند.